بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله اجتماع امر و نهی بود و رسیدیم به ادله قائلین به جواز اجتماع. دلیل اول قائلین به جواز رو ذکر کردیم که دلیل عمدهشون بود و آن این بود که می گفتن در شرع اسلام مواردی شبیه اجتماع امر و نهی واقع شده، مانند عبادات مکروهه، عبادات مستحبه و مانند اینها. بحث عبادات مکروه رو مفصل شرح دادیم و بالاخره ثابت کردیم که اینها دلیل بر چیزی نمی شود و ما نمی توانیم ثابت کنیم که اجتماع امر و نهی از این طریق ممکن است. این بحث تمام شد. و اما دلیل دومی دارن قائلین به جواز، دلیل ساده است، حالا اگر ذکر نکنیم خیال میکنیم که مسئله مهمی بوده، باید بگیم که بدانی چیز مهمی نبوده. دلیل دومی که اونها ذکر کردن برای جواز اجتماع امر و نهی این است که اگر ما به عرف مراجعه کنیم میبینیم اهل عرف در اون جایی که مأمور به را با مصداق منهی به جا می آورد او را هم مطیع می بینن هم عاصی می بینن. اگر عبد مأمور به مولا را با مصداق محرم به جا بی آورد عد مطیعن و عاصیا. مثالم زدن، یه مثال قدیمیست که مال قدمای اصولیه نست، که اگر کسی عبدشو امر بکند به خیاطت، در این حال امر بکند که در فلان خانه نباش یا در فلان اتاق نباش و این در اون خانه یا در اون اتاق برود و خیاطت بکند، اهل عرف این را هم مطیع میبینن هم عاصی، عده مطیعن و عاصی. مطیعش میگوین نسبت به امر خیاطت، عاصیش میگوین نسبت به اینکه تو دار نباید باشه یا تو اتاق کذایی نباید باشه، و این رو مطیع و عاصی هر دو میبینن. بنابراین قضاوت عرف به جواز اجتماع امر و نهی است و چون قضاوت نهایی عرف به جواز اجتماع امر و نهی است، این دلیل بر جواز می شود. این خلاصه استدلالی که کردن برای قول به جواز اجتماع امر و نهی. پس یه دلیل اول دلیل شرعی بود که در شرع واقع شده، عبادات مکروه و امثال ذالک. دلیل دوم یه دلیل عرفی است که در عرف واقع شده است. دلیل اوله که جوابش گفتیم، بحث عبادات مکروهه با اون همه پیچ و خمه هایی که داشت انشالله حل شد.
دلیل اولش ما بیشتاش دارم اون جواز که در مکروه هست، ما بیشتاش دارم
حالا ما دلیل اول گذاشتیم، بحث نداریم. دلیل اول رو بحثشو مفصل چند روز بحث داشتیم دیگه، تمام شد. و اما دلیل دوم، اگر واقعا عرف یه همچین قضاوتی بکند، مدرک برای ما، یعنی عرف عقلا، یعنی سیره عقلا، شارع هم ده نکرده، برمیگرده به سیره دیگه. اگر عرف عقلا یه همچین قضاوتی بر جواز بکند، در حقیقت بازگشت به سیره عقلا میکند. و سیره عقلا هم اگر شارع مقدس نهی نکرده باشد، متبع است، متبع. ولی دو تا اشکال معروف که مرحوم آخوندم دارن، دیگرانم دارن، دو تا اشکال معروف به این دلیل کردن. اشکال اول آمدن، اشکال به مثالش کردن، مناقشه در مثالش. گفت این مثالی که شما زده شما هم نیست، این دو محل اجتماع امر و نهی فی موضوع واحد، یعنی مصداق واحد به دو عنوان امر و نهی تعلق میگیره. این تعدد عنوان نیست، این تعدد عنوان این دو شیء جداست، وقتی به هم نداره. خیافت معمور به این چیزیست، کون در دار شیء آخر است. خیاطت امر و کون فی دار امر آخر، اینم تکلمه. مولا بگه باید فلان مثلا قرائت رو بخونید، تلاوت بکنید و تو فلان خانه هم نباش، قرائت که متحد نیست با کون فی دار، قرائت قائم به این الفاظ و زبان است و لب است و که گفتیم اینام تصرف نیست، و کون فدار مربوط به جسم. بنابراین این مثال اصلا مثالی نیست که از قبیل اجتماع هم نهی باشه. خیاطت شیئون و کون فدار شیئون آخر، این از قبیل اجتماع هم نهی نیست، این دو موضوع دو مورد. و اما اشکال دوم که کردن این است که نه، شما از اون نقل کردید که یعد و مطیعن آسیان، نخه نیست اینطور. عرف میگه اگر اجتماع امر نهی در واحد معینی بوده باشد، یا مطیع است یا آسی، مطیع و آسی قبول نداره. اگر ترجیح جانب الامر باشد مطیع است، لا آسی. اگر ترجیح جانب نهی باشد آسی، نه مطیع. تخییره، تخییر است. نه نه دیگه، ترجیح نباشد مخیر است، تا کدام طرف انتخاب بکند. اگر انتخاب بکند فعل را مطیع است، اگر انتخاب بکند ترک را آسی است. هم مطیع هم آسی نیست.
خودش مخیره یا معقوم مخیره؟
نه، او مخیر است، خداوند او را مخیر کرده است که یا فعل را به جا بیاورد لمصلحته، یا ترک بکند لمصلحته، و اون مخیر بین الفعل، هم مطیع هم عاصی نمی‌بینن، اما مطیع و اما عاصی. بله، علی کل حال دقت کنیم، چک و چک نداره. اگر ما اهم و مهمش قبول کردیم، در صورت تساوی هم تغییرش رو قبول کنیم دیگه، نمیشه اهم و مهمش قبول کنیم تغییرش قبول نکنیم. اگر جانب هم ترجیح دارد یا عبد و مطیع، اگر جانب نه این ترجیح دارد یا عبد و عاصی، اگر هم مساوی باشد مخیران، اما مطیع و اما عاصی، و از این دو خارج نیست. تعجب برمونه، بله؟ بله دیگه، بله. اگر ترجیح جانب اهم بدهیم، مولا بهش میگه به جا بیار، مصلحت غالب بر مفسده است، تو گناهی نکردی. مصلحت غالبه. حالا اگر مندوه باشه ترجیح نمیدیم، اگر باب این بحث میکنم، شما هم که با وجود مندوه ترجیح نمیدیم، خب نمیدیم که نمیدیم، بسیار خوبی که ترجیح رو هم نمیدیم. اما اگر ترجیح جانب هم کسی گفت یا حد مطیع، ترجیح جانب نهی گفت یا حد آسی، هم اعتنایی نمی کنن به این مصلحت جزئیه، مقصد اکثر بوده، اقوا بوده. و اگر هم مساوی باشد، این شخص مخیر می شود بینهما. تذکر این خلاصه جوابی که دادم. حالا و اما این که می بینید بعضی ها این رو مطیع و عاصی میبینند، این اشتباه است. اشتباه کردید، اطاعت رو با حصول غرض، گاهی ممکن است غرض حاصل بشه اطاعتم نباشه. اینم مثل این که بنده لباسم رو با آب مغسول بشویم، اگر کسی لباس رو با آب مغسول بشوید حاک میشه، اما معمول به نبود. کن نه، چون مصداق مثال شما یه مسئله توسلی هست نه تعبدی، و در توسلیات قرض حاصل میشود ولو به مصداق حرام، این حصول قرض با امتصال اشتباه شده. دقت کنید، تکرار میکنم، نه هم اگر توسلی باشد واجب ما، قرض حاصل می شود ولو به مصداق حرام، اما حصول قرض غیر از اطاعت. ای بسا قرض حاصل بشه قرض مولا، ولی مصداق اطاعت هم نباشه. اینان مثل این است که با آب غسلی انسان لباس شو بشوید، خدایش وقت نگفته با آب غسلی لباس رو بشوی، اما اگر شستی خیلی خوب پاک شد، پاک دیگه، آب غسلی هم پاک میکنه، پاک میکنه. یا مریضی نجات بدین با داروی حرام، داروی حلال هم داری، معمول به نبود داروی حرام، ولی خب قرض حاصل شد، نجات مریض شد. این چون محل مثال ما، مورد مثال ما از توسلیات است، یعنی چون خطا و اشتباه حاصل شده که بین حصول قرض و اطاعت اشتباه شده و خیال کردن در اینجا اطاعت مولاست، اطاعت و معصیت من جهته، نه، اطاعت و معصیت است با حصول قرض، حصول قرض غیر از اطاعته. امتصالی قصد قربت شرط نیست، ولی در این حال باید به چیزی که مولا خواسته است اطاعت او را بکنن. اگر به مصداق من یا ان اطاعت مولا بکنید، او اطاعت نیست، مولا میگه من نخواستم، حالا نخواستم قرض حاصل شد، خب شد، اما من نخواسته بودم. نه، اگر قصد تقرب شرط بود که قرض حاصل نمیشه، این که قرض حاصل میشه دلیل و این است که قصد تقرب شرط نیست، ولی در اطاعت شرط است که مصداق منیوان نباشه. روی مبنای امتناع داریم صحبت میکنیم، روی مبنای امتناع در اطاعت مولا شرط است که مصداق منیوان نباشه ولو حصل القرض. قرض مولا دیگه، قرض مولا رو داریم میگیم، قرض مولا پاک شدن لباس من بود، پاک شدن مسجد بود، مولا گفت مسجد پاک کن، من رفتم آب غسلی آوردم مسجد شستم، مأمور به بود؟ نه، آب پاک بود، ببخشید، آب حلال بود، شما مسجد رو با آب غسلی شستی، یکی مأمور به نیست قطعا، ولی قرض حاصله، مسجد پاک میشه. قرض مولا رو ما میگیم، قرض عبد ما چکار داریم؟ بنابراین در توسلیات دایره قرض، این تعبیر هم تعبیر خوبیست که کردن، در اجازه بدید در توسلیات دایره غرض اوسع از دایره ام دایره غرض اوسع ای بسا غرض حاصل می شود به هر آنها توسلیات خاصیتشی ولی مولا غرض در دایره وسیع از شما طلب نمی کنه شما غرض شما فرد محرم انجام دادی خیلی خوب دایره غرض اوسع بود ولی مولا نخواست بود هرگز نگو مسجد و با آب قصر بشید بله بله تنها انگیزه غرض مولا ولی مولا در کنار اون غرض اغراض دیگری هم داشت شما اغراض دیگر مولا رو زیر پا گذاشتید یه غرض حاصل شد یه غرض پامال شد مولا غرضش این بوده آب قصر شما تصرف نکنید مسجد رو هم پاک کنید هر دو غرض رو میخواست هم میخواست مسجد پاک شود هم مال مردم تصرف نشود شما یه غرض مولا زیبا گذاشتی رسیدی به آب قصری آب قصری آوازی مسجد رو پاک کردی البته مسجد پاک شد اما اطاعت مولا نکردی برای اینکه یه غرض مولا حاصل شد یه غرض دیگر مولا رو زیر پا گذاشتی لذا لای عبد مطیعه در اون غرض حاصل شده میگم دایره غرض اوسع دیگه خیلی جا در توسلیات دایره غرض اوسع از دایره مأمور به درد کرد نتیجه این شد این مثال مثال خیاطت و کونه دار القصبی چون از توسلیات هست و دایره غرض در توسلیات اوسع است از دایره مأمور به این اسباب این اشتباه شده و شما نباید همچه اشتباهی کرده باشید خب این حرفایی است که زدن چیزی من اضافه در اینجا نکردم جز توضیحات ولی که من یه جمله میخوام اینجا اضافه کنم و این است به عقیده ما سبب اشتباه این مستدل مثالش بود مثال رو بد انتخاب کرد و به اشتباه بود یعنی جواب اول و دوم اینو ارتباطی دارد جواب اول و دوم که دادیم اول مناقشه در مثال کردیم بعد جواب دادیم میخوام بگم یه پیوندیست این نکته رو توجه کن ما مثال عوض میکنیم یه مثال صحیح میاریم ببینیم آیا شما میتوانیم ادعای عرفی بکنیم یا عبد و مطیع و عاصی اگر مولا گفت لباس منو خیاطت کن اما با این نخ ندوز این نخ برای من لازم این یه نخ ایست مهم است برای هدف مهم بیگش داشتم غرض مهمی دارم مبادا دست به این نخ بزن ابله با همون نخی که مولا نه کرده بود لباس رو دوخت آیا در اینجا ابله میگن یعد و مطیعن و آسیا نه یه همچین مثالی انتخاب کنیم ابله رو آسی میبینن اگر واقعا جا نبینه هر ترجیح داشته این خیلی تو گذاشته بوده برای جراحی چون در جراحی هم با یه نخ مخصوصی میدوزن زخم رو این رفته برداشته این جای دیگه مصرف کرده غرض اهمی رو از بین برده یا من بلکه خیاطت این میگه بسیار بد کاری کرده چه خیاطتی چه اطاعتی برای من یا مثال دیگر اجازه مثال دیگر مولا آبی رو گذاشته بود برای شربش آب شیرین مخصوص برای شربش و لباسش رو هم به عبد داد گفت بشورینو مبادا با آب شیرین بشوری ما آب شیرینمون همین یه قمقمه آب هست رفت و لباس مولا رو با همین یه قمقمه آب شد لباس مولا هم پاک شد ولی قمقمه آبی که آب منحصر مولا بود مصرف شد. آیا واقعا این یو عبد مطیعن و آسیا اینو مطیع میبینن عبد؟ شما اگر مثال یه مثال درستی انتخاب بکنین دیگه اون قضاوت یو عبد مطیعن و آسیان درست نمیشه، حتی در توسلیات، حتی اینا مثالی که من زمانش توسلیات بود، حتی در توسلیات تعبدیات که هیچ، حتی در توسلیات هم این قضاوت اوفی که کردی از بین میره. شما آمدی یه قضاوت اوفیه هی کردی، ما این قضاوت اوفیه شما را از بین میبریم. قرص چون مثالتون مثال خیاطت و کونه دار دو چیز جدای از هم بوده، سبب این اشتباه شما شد و خیال کردید عرف قضاوت میکنه به جواز اجتماع امر نهی. اما اگر مثالتون رو عوض بکنید یه همچین قضاوتی در عرف نیست. دو تا مثال عرض کردم، این که خیاطت با خیطی که مولا به هیچ وجه راضی نبوده از مصرف بشه، و دیگری شستن صوب مولا با قنقمه آب منحصره بعد آب شیرین که به هیچ وجه راضی نبوده مصرف بشه. اگر یه همچین مثال هایی باشه لای عبد مطیعن و آسیا صد درصد اینو آسی میبینن. من مثال یه جا میبرم که جانب نهیم ترجیح داشته باشد که یه نتونید بگید مطیع و آسی هر دو هست، نه خیلی آسی صد درصد. قرازم حاصله بسیار خوب، دایره قرز اوسعه. تکرار میکنم دایره قرز در مواردی مثل توسلیات ممکن اوسع بوده باشه، قرز حاصل بشه، اما حصول قرز دلیل بر امتصال نیست. مولا اقرازی داره، یه قرز که نداره، ده تا قرز داره. شما قرز اهم مولا زیر پا گذاشتی برای اینکه قرز غیر اهم رو حفظ کنی. مولا راضی نبود، به هیچ وجه راضی نبود. هازا تمام کلام در ادله قائلین به جواز اجتماع امرانه. یعنی دو دلیل بود، یه دلیل شرعی آورده بودن، یه دلیل عرفی. دلیل شرعی رو قبل از تعطیلات عرض کردیم، عبادات مکروه و مستحب، و دلیل عرفی را هم امروز عرض کردیم و بحثش تمام. بنابراین نتیجه گیری این از حق امتناع اجتماع امر و نهی است. ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیستیم. و مهمه در این مسئله هم دو چیز بود، اگر یادتون باشه تکرار میکنم. یکی همون تضاد احکام بود که اینا احکام با هم نوعی تضاد دارد، و دیگری هم شبه تضاد البته، و دیگری هم سرایت عوامل نواهی به خارج بود. عوامل نواهی سرایت میکنه به مصادیق خارجی یه بقیده ما، و بین احکام هم شبه تضادی هست، بنابراین امر نهی در یک جام حال از مجتمع بشود. شرحش رو کاملا قبلا دادیم و دیگه تکراری نمی کنیم. و آنات هم بیاد صلات در دار قصمی باطله، صلات در آدم داری بیدیم، صلات در دار قصمی باطل است. البته در این که صلات در دار قصمی تصرف هست یا نیست یه چک و چکی هست که ما امروز صحبتشو باز به مناسبت استقرار تکرار میکنیم. اگر قطع نظر از اون به اصطلاح مناقشه صغروی، قطع نظر از مناقشه صغروی، من ده چیز میکنم، حکم میکنیم به فساد، اشکال داره. نه حالا عرض میکنم مناقشه صغروش هم نوز عرض اجتماع هم نهی باطله. ای ماه با کم زیادی صحبت کردیم، اجتماع هم نهی لایجوز، وقتی لایجوز باطله دیگه قصد قربت نمیشود کرد. و اما اجازه، و اما هونا تنبیهاتون دقت کنید. تنبیه اول در مورد اضطرار به حرام است. عنوانش الاضطرار به محرم. اگر انسان مضطر شد، اضطرار پیدا کرد به حرام، مثل این است که انسان مضطر به قصد بشه. این دارای دو حالت است: تارتن به سوء اختیاره و اخرى لا به سوء اختیاره. یا بدون سوء اختیاره یا با سوء اختیاره. لا به سوء اختیار که معلومه این است که انسان بردن زندانش کردن در زندان قصمی، زندان سندی ابن شاهه که ملعون هارون الرشید اصل زندان هم قصری بود و زندان طاغوت اصل زندانش هم قصری بود، بردن مجبورن زندانش کردن. این اضطرار به چی است؟ به غیر سوء اختیاره. یا نه، کسی به سوء اختیار خودش مضطر میکنه. کمن توسط ارزن مخصوبه، کسی رفت وسط زمین قسمی، زمین قسمی که رفت باید برگرده. این برگشتنش استراریه دیگه، چکارش نمیشکن. در این حال به سوء اختیارم هست، میخواستی نروی، میخواستی نروی که مجبور نشوی بیرون بیایی. حالا اگر در زیق وقت گرفتار شد، میخواد نمازم بخونی، در حال بیرون آمدن نماز بخونی، حکم نمازش چه میشود؟ من توسط عرضم مقصوبه و در زیق وقت هم میخواهد نماز بخونی، یا نه در غیر زیق وقت نماز میخواد بخونی. آیا این نمازش درست است یا نمازش درست نیست؟ بنابراین ها هنا مقامان، مقام اول این است که استدلال لا به سوء الاختیار است، مقام دوم استدلال به سوء الاختیار. مقام اولش که مرحوم آیا خون بحثی نکرده و دیگران بحث کردن، آیون دیگر بحث کردن، سخن در این است که آیا واقعا یه نهر زندانی، زندانی بی اختیار، زندانی بدون تقصیر، آیا میتواند نماز رو به طور کامل در زندان بخواند، یا باید به ایماء و اشاره؟ جمعی گفتن که این شخص باید تصرف زائدی نکنی، تصرف زائد علل کون به سج نه هیچ تصرف نه. بنابراین نماز هم باید در زندان چکار کنه؟ با ایما اشاره بود. حتی بعضی گفتن به همون هیئتی که آوردنش تو زندان باید نماز بخونه. اگر خوابانده بردن تو زندان به همون حالت نماز بخونه، اگر ایستاده بودن و اگر نشسته به همون هیئت نماز بخونه، به همون هیئت. خوابیده مرا از نظر جسمی هوش معیاری، از همون نظر جسمی خواب بوده بود، ایستاده بود، هر طوری بود، به همون هیئت. و حتی بعضی ها مثل که ایما اشارش هم با پلکای چشم هم اجازه ندادن، گفتن شخص زندانی نباید بیش از مقدار لازم چشماشو به هم بزنی، علت که تصرف است در دار قسمی بدون اجازه مالک و بدون ضرورت. واجب نفس دادنهاش من چیزی ندیدم گفته باشن، ولی کسی که پلک چشمشو محدود میکنه به مقدار ضرورت، باید نفسش رو هم باید در حد ضرورت و لازم نفس بکشه، بیش از مقدار در اون فضای خانه نفس نکشه، هوای خانه، فضای خانه، بیش از اون نفس کشیدن بیش از ملک چشم تصوره. ملک چشم تصوره تصوره نفس مقدار زیادی از فضا رو تغییر میده، دگرگون میکنه. لابد نفس هاش هم محدود. مبناشون این است تصور بردار قسمی زائد بر مقدار ضرورت جائز نیست، و این زیادتر از ضرورت که چشم هم بزنی یا بلند شوی بیستی رکوع کنی سجود کنی، اینا زائد بر مقدار ضرورته، و چون زائد بر مقدار ضرورت هست اینها اشکال داره. استقرار نداری به این که بلند شی تو دار قسمی بگردی، استقرار نداری بلند شی رکوع سجود جا بیاری. به ایما شاره مقدس ایما گفته، ایما مقدمه. این همان چیزی است که مرحوم صاحب جواهر اون کلام معروف همچین آدمانش رو گفته، سوز دل انسان رو برمیاره. فرموده است این فقیه که این فتوا داده ظالمتر از اون ظالمی است که این رو به این زندان انداخته. بعد میفرماید از این بالاتر، میفرماید در دنیا هیچ ظالمی مظلومی را مثل این فقیه به زندان نینداخته. و لچی بقیه که مظلومی را به زندان میاندازن چشماش نمیگن دیگه به هم نزن، تو زندان نمیگن راه نرو نفس نکش، توی فقیه آمدی این را انداختی به زندانی. میفرماید هیچ کس اصلا زندانی مثل این زندان در عالم، میگه مگر اینکه در آخرت خداوند این فقیر رو به همین عذاب مبتلا بکنن، چون وقت این درست میشه. این دو سه تا جمله رو ایشون داره پشت سر هم در باب صلات در عرض منصور. خیلی خوب، حالا این نکته مطلب کجاست؟ مطلب این است که آقا تصور یه امر عرفیست، کسی رو که در زندان خصمی زندانی کردن دیگه پلکاشو به هم بزنه، نفس بکشه، بلند شه، بیسته، بنشینه، اینو نمیگن تصرف زائدی کرده است. باقش باقش اینه، نمیگن تصرف زائدی. یعنی واقعا ما وقتی رفتیم تو زندان باید یه گوشه چون باطن بزنیم بشینیم، بله اگر بلند شیم روی این آجرها راه بریم و بشکنیم و بسابیم و این چیزایی مولا، اگر بنده آهسته می نشینم آهسته بلند میشم که این خانه قصمی زیر پامم یه لباس انداختم پتری مال خودم انداختم، نه آجرها تکون می خورد، نه دیوارها تکون می خورد، نه چیزی می شود. این چه تصرف زائدی؟ اصلا نمیگن این تصرف زائدی کرده، این قصر اضافی نمیگیرن. حالا بعضی این آمدن به صورت استدلال عقلی در آوردن که من موافق نیستم به استدلال عقلی در این مسائل در مسائل روی، ولی بعضی آمدن یه استدلال عقلی کردن، میگن آقا این بدن انسان حیزی را شاغل میشود، بدن انسان حیزی را شاغل میشود، یه مکان رو میگه چه ایستاده باشد چه نشسته باشد چه خوابیده، این اون مقدار فضایی که اشغال میکند کم و زیاد نمیشه، منتها این مقدار فضا گاهی به صورت مستقیمه، گاهی مثلثیه، گاهی مربعیه، بالاخره من علی کل حال یه متر مثلا از فضایی اشغال کردم، بیستم همون یه متر اشغال کردم، بنشینم همون یه متر اشغال کردم، بخوابم همون یه متر اشغال کردم. مثل فرض کنی یه آبی است که یه فضایی رو اشغال میکنم، تو ظرف مدور بنویسیم، ظرف مستطیل، ظرف مربع، علی کل حال یه فضایی رو اشغال کرده کم و زیاد نمیشه. آمدن این رو به صورت استدلال عقلی در آوردن که شخصی که زندانی است در یه محل قسمی فضایی رو شاغل میشود، ایستاده باشه همونه، نشسته باشه همونه، خوابیده باشه همونه، در رکوع باشه همونه، در سجود. آدم چشکه نمیاد وقتی ریسه کش میاد بدنش، یا وقتی بخوابه پرس میشه، نه دیگه، همون مقدار معبیره که اشغال میکنه اشغال میکنه. این دلیل عقلی هم خواستن بیارن، ولی ما دلیل عقلی رو در اینجا نمیپسندیم. تصور موضوع عرفیست، یوز مسائل عقلیه نیست. آه میگوید این تصور نیست. و نظام ماها یادمونه تو زندان که بودیم در اون گوزه خلداد، که علماء و فسدا خیلی اونجا بودن، اعیان علماء تهران آوردن اونجا، بسیاری از بزرگان و فسدا مثل مرحوم مطهری و امثال اینها بودن. ما اصلا هیچ به ذهنمون نمی آمدیم مسئله. خوب زندانی بودیم، نماز جماعت میخوندیم، وضو میگرفتیم، نماز میخوندیم. حالا درسته ما برای مثلا فکر میکردیم که از باب اصطلاح چی اسمشه مدخول المالک عنوان اجازه شرعی تصرف میکردیم، ولی منهای اون چیزی که تو ذهن خوب اشخاص میامده و عنوان مدخول المالک اون تصرف ها میکردن، منهای اونم کسی تو ذهنش نمیامده. حالا که ما آمدیم اینجا بریم یک گوشه چون باطمه بزنیم بشینیم، نفس نکشیم، کشمان به هم نزنیم، حرف نزنیم، راه نریم، نه، این یه چیز زائدی به مذاق عرفی ما نمیدیدیم، احساس نمیکردیم. فبنان علا زالک این اصلا لا و عبد و تصرفن زائدن عرفن. والا اون راوی از حضرت سنگرن شاهه که کسی چیز دیگری نقل نکرده، اونم نقل کنه که برای ما جد نیست. مسلمه من که در زندان بودن خب نمیرفتن یه گوشه بنشینن، نماز میخوندن. بله، حالا اون از کردن از راه مشهور المالک میشود اگر کسی حاکم شهر باشه یا مجازه از حاکم شهر باشه یا خودش حاکم شهر باشه، در اینجاها راه حل از طریق مشهور المالک رو داره. اما منهای مشهور المالک اینو واقعا تصور عرفی میدانن، اینو میگن شما تو این زندان داری یک کاره اضافه میکنی. شما داری میخوابیدی بلند شدی نشستی را رفتی قدم زدی، شما این تصادفات زائدی کردی. یا نه، میگن این ما را تو این زندان نباشیم، حالا آمدیم چه راه بریم، چه بنشینیم، چه بیستیم، چه ورد بریم. و من هنا تصادف نیست، چه تصادف زائدی است. حضرا این است که اینو تو این زندان نیارن، حالا آوردن چه بنشینیم، چه برخیزه، چه راه بریم. دیگه لازم نیست شما زندان مزاحم شما این وقیهی رو بندازید در اون زندانه مرمومی که صاحب جواهر اشاره کرد. بله، نه، زندان در زندان، حساب در حساب، زندان در زندان، نه برای مردم درست کرد. بسیار. و من هنا این مسئله حالا برای من مبهمه. من هنا یرد که بس اشخاصی هم که به اختیار خودشون میرن تو زمین قسمی نماز میکنن، چرا نمازشون باطل بدونی؟ رفتانش رو زمین قسمی خب این خلاف، ولی حرکات سلاطیه شما اینجا که نگفتیم، حرکات سلاطیه رو که تصور زائد نمیدونیم. نه، من میگم حرکات سلاطیه از دار خارج نیست، یا تصور زائد هست یا نیست. اگر تصور زائد هست، شخص زندانی به غیر اختیار بود با ایما اشاره چشم هم زدنش عیب نداره، از کار عیب نداره، ولی رکوع سجود اجازه نبود، چون شما میگید تصرف زائده. اما اگر تصرف زائد نیست، بنده به اختیار خودم رفتم تو زمین قسمی، بودن من تو این زمین قسمی حرام، اما رکوع سجود تصرف زائد نیست. این چی؟ پس چرا آیون در بابه صلات در دار قصر میگن باطله، اما در زندانی میگن باطل؟ ها؟ حرام نیست روی؟ حرامه؟ پس شخص زندانی هم با ایما اشاره نماز بخونه؟ هایی نکنی با ایما اشاره، چرا اونجا رو عذاب میذاری؟ استرال بود. افترام نیست ولو کنسجود عکسش، ولی حبیش که استرار نداره، کنسجودش که استرار نداره، اوناش که استرار نداره. با ایما بخونیم ها. این با یک وام دو هوا چیه؟ این میشه مطالعه کنیم. من در تعلیق عروه هم این مسئله رو نوشتم. حالا این رو روشی مطالعه کنیم. ما سر ساعت 4:30 بیلن میخوانیم. امروز هم من 4:30 آمدم در دو حرمودی سر 4:30 میخونیم. حالا هرچی آنجه ممکنی خود عقبتر هم بندازیم.